بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفتیم حافظ یه توجه خاصی به کربلا داشته و تو همه غزلاش حداقل یک بیت و بعضی غزلاش همه غزل، بعضی ها نصف غزل، موضوعش موضوع عاشوراست. یه نفر از من پرسید این باده دو منی و یک منی و اینا چیه؟ کی بود پرسید؟ از بچه هایی که رفت نیستن. گفتیم خب این شعر رو براتون بیاریم، بعد اون باده دو منی رو هم براتون شرح کنیم که چیه قضیه. دو یار زیرک و از باده کهن دو منی فراغتی و کتابی به گوشه چمنی. دو یار که منظور حافظه میگه این دوتا یار با من باشن برای همه عالم بستن، برای دنیا و آخرت هم بستن. اون دو یار که یکی امام حسین یکی خداست. زیرک یعنی هوشمند، علیم، عالم. باده در واژه‌نامه عرفانی یعنی لطف و نصرت خداوند. باده، باده یعنی لطف و نصرت خداوند. کهن یعنی قدیمی. دومنی 6 کیلو میشه، دومن میشه 6 کیلو دیگه، دو تا 3 کیلو 6 کیلو. منظور داشته حافظ از این عدد 6 باده دومنی. فراغتی و کتابی و گوشه چمنی، واژه به واژه اشعار حافظ روش حساب شده، حساب کرده و هیچ واوی رو بیهوده نذاشته، بیهوده بر نداشته. فراغتی، فراغت یعنی آسایش، بی‌نیازی. یه معنی عرفانیش یعنی بی‌نیازی، یه معنی عرفانیش یعنی خانه، یه معنی عرفانیش یعنی جای عیش و عشرت. فراغت جای عیش و عشرت، آرامش و فراموشی هم میشه بعضی جاها به کار بردن. آرامش. دو یار زیرک و از باده کهن دو منی فراغتی و کتابی. کتابم منظورش قرآنه، کتاب قرآن، چیزی که مکتوب شده، نوشته شده. یعنی دنبال یه چیزی هم که کتب علیکم الصیام یعنی نوشته شد، ماه رمضان نوشته شد. اینجا هم حافظ میگه دنبال یه کتابی هم که نوشته شده باشه برای من. چمن در واژه‌نامه عرفانی ما فکر می‌کنیم همین چمنایی که گوسفندم میاد می‌خوره، نه این نیست. اونا از هر واژه‌ای استفاده‌های زیادی می‌کنن. چمن اینجا به معنی چمیدنه، یعنی خرامیدن، آرام را رفتن، با ناز و عشوه را رفتن، چمیدن. پیاله شراب هم میگن چمن، مثلا چه ربطی داره؟ پیاله شراب هم میگن چمن. جام شراب یعنی چمن. چمن معانی مختلف داره توی شعر حافظ. بعد گوشه، گوشه عبارت از چی؟ تو هندسه چیه؟ گوشه زاویه. زاویه گوشه چمنی تو زاویه خلوتگاه، محل گوشه‌گیری هم بهش میگن. یه جا حافظ اینجا گفته با کهن دومنی، منظورش عدد شیشه، دو سه تا شیش تا. یه جا هم گفته یک منی، چند جا دومنی و یک منی رو چند جا به کار برده. نوش کن جام شراب یک منی، تا بدان بیخ غم از دل برکنی. چرا اونجا گفته دومنی، اینجا گفته یک منی؟ اینجا یه من سه کیلوه، عدد سه اینجا کار داره. هر دوش مربوط به امام حسین میشه، هم عدد شیشش مربوط به امام حسین میشه، هم عدد سهش مربوط به امام حسین میشه. یعنی این که من اگر توی حرم امام حسین شش گوشه امام حسین باشم، برام از دنیا و آخرت بهتره. اونجا هم که گفته سه منی یک منی سه کیلویی میشه، نوش کن جام شراب یک منی، تا بدان بیخ غم از دل برکنی. یک منی یک من سه کیلو میشه، باز با عدد سه کار داره حافظ. اینجا عدد سه یک من سه کیلوه. خب پس باده، زیرک، کهن، دومن، فراغت، خانه، آرامش، کتاب که قرآنه، چمن که چمیدنه، جامم جام و اینا معنی میده، گوشه هم که زاویه است، خلوتگاه محل گوشه‌گیری. خب حافظ میگه دو یار زیرکو، حالا این شعر رو گوش کنین، این بیتو ببینین چی میگه. میگه دو یار زیرکو از باده کهن دومنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. میگه من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتند هر دم انجمنی. میگه اگر صدها نفرم دنبالم باشن که بخوان دخل منو بیارن، من این مقامو، یعنی دو یار زیرک و باده و باده کهن دومنی و فراغت و کتاب و گوشه چمنی رو به دنیا و آخرت نمیدم، اگرچه در پیم افتند هر دم انجمنی. صبح هست و ژاله می چکد از ابر بهمنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. باز اشاره به همون غزلشه، جایی دیگه هم آورده حافظ. میگه من این مسئله رو، یعنی با اینها بودن رو، به دنیا و آخرت نمیدم. و دیدیم که یاران امام حسین هم همین کار کردن، به امام حسین گفتن ما اون بهشت رو نمیخواییم، اون آخرت رو نمیخواییم، دنیا رو هم که ول کردیم دیگه، اومدیم کشته بشیم اینجا، آخرت هم که نمیخواییم، خودتو میخواییم فقط. اونا هم حافظ شرح حال اونا رو کرد. ببین در آینه جام نقش بندی غیب، که کس به یاد ندارد چنین عجب زمانی. یه همچین زمینی هیچ کس به یاد نداره. زمان یعنی زمین، یعنی زمان، هم زمینه هم زمانه. ببین در آینه جام نقش بندی غیب، ببین خدا چه نقشی بسته در آینه جام. آینه جام قلب یک انسان کامله، دل یک انسان کامل رو میگن آینه جام. و صفت و ذات و ذات خدا در اونجا تجلی میکنه، ذات و صفت و اسماء خدا در اون آینه معلوم میشه. هر کی بتونه اون آینه رو ببینه صفت و ذات و اسماء خدا رو میبینه. ببین اینایی که حافظ گفته افسانه نیست، واقعیته. یعنی یه تاکسی چی میتونه اینجوری باشه، یه بنا میتونه اینجوری باشه، یه آشپز میتونه در اون آینه نگاه بکنه. گفتم که یه آشپزی بود به نام عباس دبیر، این لات و چاقوکش نصف تهران بود، این توبه کرده بود و اومده بود خدمت امام حسین میکرد، همه زندگیشو داد به مردم، ثروت زیادی داشت، توی اون روسپیخونه تهران دو تا تئاتر داشت، خیلی ثروت داشت، تمام این ثروتشو داد به فقرا، فرستادن دنبال پیشنماز محل، پیشنماز محل گفت من توبه کردم، همه مالم هم دادم، هیچی ندارم دیگه، براش لباس خریدن و فلان خریدن، برای تنمچهش لباس خریدن و رفت حمالی کرد و کار کرد اینا. من خودم یه صحنه شو دیدم، این نونوایی سنگکی سر محلمون بود، آرد خالی میخواست بکنه از کامیون، حمال نبود اونجا، این اومده بود به جای حمال گفته بود من خالی میکنم مزدشو به من بدین، گفته بودن باش. من یه موقع دیدم این از مغز سرش تا نوک پاش سفید آردیه، گونیا رو که کول کرده بود برده بود توی نونوایی، این مغزش تا نوک، کسی که اون همه نوکر داشت، اون همه زن کنیزش بودن و کار میکردن براش، یکی تئاترشو اداره میکرد، یکی کافهشو اداره میکرد، یکی چی رو اداره میکرد، مردا یکی آشپزش بود، یکی چی بود، یکی چی بود، اون آدم اومده بود برای نونوایی محل آرد کول میکرد میبرد. من دیدمش از مغز سرش آردی بود تا نوک انگشت پاش سفید سفید. اون موقع شیرایی توی خیابون بود بهش میگفتن فشاری، فشار میدادن آب از زیر میومد، اومد رفت زیر این شیره با لباس و اینا، آب و واه کرد خودش تمیز خودش شست. این آدم به جایی رسید که آشپز بود دیگه، عباس آشپز بهش میگفتن، به جایی رسید که دیگای خورش 30 تا دیگه برنج و 20 تا دیگه خورش و اینا یه جا بود. این سلام علیکم دست میکرد توی خورش، گوشت رو در میآورد با دستش که این پخته یا نه. این به اون مقام رسیده بود، مردم زور عاشورا هیئت ها رو ول میکردن، روزه و سینه دنی و همه رو ول میکردن، میرفتن تو اون خرابه ای که دیگار رو چیده بودن، اینو نگاه میکردن گریه میکردن. پس رسیدن به اون مقام کار سختی نیست، همه میتونن به اون مقام برسن، یه ذره کار باید بکنی. اینم بگم در خونه امام حسین اگه میایید بیایید و برید، بذارید بهتون بی احترامی کنم، بی ادب. من بعضی ها رو دیدم دیگه نمیان حسینیه، گفتم چرا نمیای فلانی چند وقته، گفت تعویلم نمیگیرم. نگیرم چه بهتر، بذار اصلا هود کنم. ببین الان تو این منطقه پشت سر یزید ابن معاویه هم به اندازه من حرف نمیزنم، ولی من 30 سال این خیالم نیست. چرا؟ اونی که باید تعبیر بگیره آدمو ارباب در این خونه است. اگر اون نگیره همه ایران تعبیر بگیرن، فایده نداره. خب پس آینه قلب انسان کامله که اسماء و صفات و ذات خدا تو تو اون آینه دیده میشه، ما میتونیم ببینیم. اگر یه ذره خودمون رو خالص کنیم در این خونه، بی خیال باشیم، بی نیاز باشیم، بی تکلف باشیم، نمیم چرا به من سلام نکردن، چرا منو تحویل نگرفتن، چرا به من اینجوری گفتن. آدم رو دیدم که گفته من یه برنج خواستم بهم ندادن، دیگه نایمده حسینیه سر یه ظرف برنج. خب پس در این خونه باید بی تکلف بیایم تا آینه دل انسانهایی که کاملا البته نداریم، کم داریم. امام حسین کامل ترین انسان بود، دل او مظهر و مظهر صفات و ذات و اسماء خداونده. پس با اونجا کار داره، میگه ببین در آینه جام نقش بندی غیب، یعنی ببین خدا در عالم غیب چه نقشی بسته، این کربلا رو برای چی درست کرده. من محرم 6 تا سخنرانی میخوام بکنم در مورد سلام علیکم، چرا عاشورا، چرا عید فطر، چرا عید قربان، چرا عاشورا، این سه تا عید و هر سه شم عیده ها، چرا خداوند خلق کرده. اون دوتا عید فطر و عید قربان عیدیه که به همه مردم مربوطه، همه مسلمان مربوطه، اما عاشورا فقط به عاشورایی ها و اهل بیتی هاست. آینه جمالم تجلی زیبایی خداست در همون آینه ای که قلب انسان کامله. ببین در آینه جام نقش بندی غیب، ببین چه نقشی خدا کشیده، عاشورا رو خلق کرده که کس به یاد ندارد. چنین عجب زمانی، هیچکی به یادش نمیاد چنین زمینی. ببین در آینه جام نقش بندی غیب، ببین خدا دست غیب چی کار کرده که هیچ کس چنین زمان و چنین زمینی به یاد نداره. اینو از کجا آورده حافظ میگه این حرفو؟ از خود امام حسین گرفته. شب دوم روز دوم محرم امام حسین یاراشو جمع میکنه، یه خطبه ای رو میخونه که من یه تیکشو که به این شعر حافظ مربوطه آوردم. میفرماید اما بعد برای ما مسئله ای پیش آمده که میبینید، به یاراش میگه اوضاع دنیا دگرگون شده، این حرف حافظه، زشتی‌هایش آشکار و زیبایی‌هایش از میان ما رخت بربسته است، از فضائل و ارزش‌ها چیزی باقی نمانده و زندگی مردم سخت و غمگین شده. حافظ میگه چنین زمانه هیچ کس ندیده و نبیند کس. دل از کجا آینه است؟ حافظ میگه دل که آینه صافی است غباری دارد، از خدا میطلبم صحبت روشنرایی. بعد حافظ در بیت بعد، من همین سه بیت رو آوردم براتون، حافظ در بیت سوم مزاج دهر تبه شد در این بلا. حافظ کجاست فکر حکیمی و رأی برهمنی؟ مزاج یعنی سرشت و تینت، دهر یعنی زمانه، روزگار، دوران، عهد، بلا یعنی ابتلا، آزمون. خود امام حسین هم میگه اما بعد برای ما مسئله پیش آمده که همه میبینید اوضاع دنیا دگرگون شده، اینجوری شده، اینجوری شده، اینجوری شده. حافظ هم میگه مزاج دهر تبه شد در این بلا. حافظ کجاست فکر حکیمی و رأی برهمنی. برهمن اون آیت الله زرتشتی ها رو میگن برهمنه، منتها برای این که شعر وزن شعر جو در بیاد به این شکل خونده میشه. مزاجم یعنی سرشت و طبیعت، سرشت و طبیعت روزگار عوض شده، دگرگون شده و یه همچین روزگاری رو هیچ کس ندیده. دلم گفتیم که آینه قلب، دل آینه قلب مؤمنه، دل که آینه صافیست غباری دارد. یه جا دیگه حافظ میگه از خدا میطلبم صحبت روشن رایی. حافظ هر حرفی زده از روی این مقاتل هم معلوم میشه، مقاتل رو نگاه کرده، تاریخ کربلا رو میدونه، همه رو دو یار زیرک از... کسی حافظ نیورده؟ بخون اینو، دو یار زیرک و
دو یار زیرک و از باده کهن رومنی، فراغتی و کتابی و
گوشه چمنی. خب
من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتند هر دم
انجمن. این مقامی که با این یار باشم، با این باده دومنی 6 کیلویی باشم، اینو به دنیا و آخرت نمیدم. خب این حافظ با این فکر بازش، با این متفکریش، با این معرفتش چی داره میگه؟ چی رو به دنیا و آخرت نمیده؟ نباید ما فکر کنیم. قطعا یه چیزیه تو فکر حافظ که واقعا ارزشش از دنیا و آخرت بیشتره. خب بله، هر کسی کنج قناعت، کنج قناعت یعنی یه گوشه‌ای که بشینی و فکر کنی. اینو به گنج دنیا، دنبال پول رفت، همش کاسبی و پول و فلان نیست که زندگی. هر کی اینو به اون داد، یوسف مصر رو به کمترین ثمنی فروخت. اون بار گفتن یوسف رو دادن تو بازار، او هم چند تا کیسه بهشون داد و اینا هم کیسه ها رو گرفتن، سوار اسباشون شدن، به تاخت رفتن، رفتن توی بیابون خالی کردن که تقسیم کنن، دیدن کوزه شکسته است. اونایی هم که سر امام حسین رو دادن و اون راهب، چند تا کیسه پول گرفتن، رفتن یه جایی باز کردن تقسیم کنن، دیدن کوزه شکسته است. ببینید ما خیلی موقع ها چیزای خوب دنیا، چیزای خوب منو با همین کوزه یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آنکه یوسف به زر ناصره بفروخته بود، زر قلابی یعنی همین کوزه شکسته ها، سود نکرد. یار مواظب باشید معنویاتتون رو به مادیات نفروشید. این معنویات هر چی که باشه، علم باشه، تحصیل باشه، پدر و مادر باشه، خواهر و برادر باشه، اولاد باشه، شوهر باشه، زن باشه، اگر بفروشن اینا رو به دنیا سود نمی کنن. معنویات ایناست. خب
بیا که رونق این کارخانه کم نشود، به ذوق
به زهد همچو تویی و
یا به
فسق همچو منی. میگه این کارخانه، کارخانه که این هستی رو ساخته، رونقش کم نمیشه به زهد ما، زهد قلابی ما، به زهد قلابی ما کم نمیشه، به فسق اون فاسقه هم کم نمیشه. این کارخانه کار خودشو میکنه. اینایی که میگن حالا که اینجوری کردی دیگه نماز نمیخونم، نخون، به جهنم که نمیخونم. یا اون زاهده میگه به نماز من بنده ها. یکی از جنگ ها پیروز شده بود، بعد یه نفر به من میگفت نمازی که دیروز من خوندم این جنگ پیروز شد. بعد من همین شعر رو براش خوندم، گفتم نه به فسق من شکست میخوره این جنگ، نه به زهد تو پیروز میشه، هرچی که خدا بخواد همون میشه. که به زهد همچو توی و فسق همچو منی. خب
ز تونباد حوادث نمیتوان دیدن در این چمن که گلی بوده است یا سمن.
تونباد حوادث وقتی به وزه گلا رو همه رو خراب، چمن هم محل چمیدن خرامیدن، اینجایی که یار میخرامه توش تونباد حوادث وقتی بوزه چه گل چه سمن همه رو میبره. خب
ببین در آینه جام
نقش بندی غیب چنین زمانه‌ای مثل کربلا رو هیچ کی یاد نداره، چنین زمینی مثل کربلا رو هیچ کی یاد نداره، زمانی مثل عاشورا، زمینی مثل کربلا که نقش بندی غیب، واقعا دست غیب خدا درست کرد این حادثه رو. بگو
از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنگ.
میگه از این سموم که به طرف چمن، یعنی طرف چمن، به سوی چمن، این سموم، سمومی که تو کربلا به پاک شد، همه گلا رو مسموم کرد، خراب کرد، شهید کرد، از بین برد گلها رو، چه نسترن چه گل لاله، همه رو از بین برد. خب
به سر کوش تو ای دل که حق رها نکند، چنین عزیز نگینی به دست
اهرمنی. میگه اگر مشکلی برات پیش اومد صبر کن که خداوند چنین نگینی مثل کربلا رو مثل به دست هر اهرمنی نمیده. اون کسی هم که انگشتر امام حسین رو در آورد و برد، رفت که بفروشه، دید نیست انگشتر، همه جیباش و دستارش و همه رو گشت، دید انگشتر نیست اصلا. چون اهرمن بود. خب
مزاج دهر،
بله،
تبه شد
مزاج دهر تبه شد
در این
بلاها حافظ. اینم که براتون گفتم، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد.